بخشی رادیو گفتگو در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. دوستان عزیز شنونده، مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. دوستان عزیز شنونده، اگر دریافت و شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس، پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم قرار داره که میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. رادیو گفتگو رو میشنوید و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در این بخش از برنامه ها با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. خدمتتون عرض کنم تا دقایقی دیگر برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. امیدواریم شنونده این برنامه مطابق معمول باشید. ما هم در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-1035، تلفن گویا 27-86-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب دوستان خوبم، خیلی متشکریم از اینکه تا این لحظه منتظر هستید برنامه صوفیا رو انشاءالله تقدیم به شما کنیم. این برنامه آماده است، به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نقطه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
گر نمی آمیخت با ظاهر پرستی دین ما، گر نمی آمیخت با ظاهر پرستی دین ما، سایه غمگین نمی افتاد بر آمین ما. در تقلای عبادت غافل از مقصد شدیم، از سفر واداشت ما را توشه سنگین ما. عشق را گفتم چرا بر من نبستی راه، گفت راه بر گمراه بستن نیست در آیین ما. بی تو چون بیمار زیر دست عقل افتاده ایم، بی تو چون بیمار زیر دست عقل افتاده ایم. ای طبیب، ای کاش بر میخواست از بالین ما. ای که گفتی دوستانم رشک بر من میبرند، ای که گفتی دوستانم رشک بر من میبرند، دشمنانم هم چو تو ناچارند از تحسین ما. گر نمی آمیخت با ظاهر پرستی دین ما، سایه غمگین نمی افتاد بر آیین ما. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فریخته برنامه صوفیا. امشب هم در خدمت شما گرامیان هستیم تا از موضوع دیگری در حوزه معرفت و فرهنگ و حکمت اسلامی با شما گرامیان سخن بگوییم. اخیراً کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی برگزار شد که در واقع در این میانه ساختار و ساحت عمومی مباحث ناظر به علوم انسانی اسلامی مورد مداقه و کندوکاو قرار گرفت. امشب بررسی تحقق امکان اسلامی سازی علوم انسانی رو با شما گرامیان در مواجهه خواهیم بود. با اساتیدی که دعوت کردم در استودیو و از طریق خط تلفن با ما همراهند، همراه ما در این برنامه بمانید.
این تندیس‌های جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی به سه برگزیده اهدا شد که توانستند از علوم اسلامی به علوم انسانی پل بزنند و تحول بیافرینند. آقای عبدالحمید نقره‌کار صاحب چندین نظریه در خصوص نسبت اسلام و فرایندهای انسانی یکی از برگزیدگان این جایزه جهانی است.
ما اثبات میکنیم که زیبایی شناسی اسلامی در مقایسه با مجموعه مکاتب زیبایی شناسی دنیا هم جامع تره، هم کامل تره، هم ویژگی های مثبت اونها رو داره و نقاط ضعف اونها رو نداره.
حجت الاسلام لکزایی صاحب ده ها مقاله در خصوص فلسفه سیاسی اسلام یکی دیگر از برگزیدگان این جایزه است.
تأکیدی که در نظریه امنیت اسلامی میشه بر روی عدالت و اینکه ما از چارچوب عدالت در هیچ سطحی نباید خارج بشیم. خب این برخلاف بازگفتمان رایج امنیتی در دنیا هست.
حجت الاسلام محمد باقر سعیدی روشن هم از دیگر دریافت کنندگان این جایزه جهانی بود. این برگزیدگان و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه امروز آغازگر ششمین همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی بودند.
مبدأ تحول جوامع و ملت‌ها رو از تفکر و اندیشه می‌دونیم و اون هست که میتواند اساس کار باشه و مخصوصا در حوزه علوم انسانی که یک علم انسانسازه.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی هم با اشاره به بازنگری در محتوای 16 رشته دانشگاهی از ضرورت ورود اساتید دانشگاه‌ها به عرصه تحول در علوم انسانی گفت.
تحول در علوم انسانی را باید به دست استادان دانشگاه‌ها که اعتقاد به علوم انسانی اسلامی دارند انجام بدهیم.
170 مقاله علمی پژوهشی این همایش از فردا تا 5 دی در 16 کمیسیون تخصصی در محل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف ارائه، بررسی و نقد می‌شود و خروجی این مقالات در قالب بسته‌های پیشنهادی به دستگاه‌های مختلف ارائه خواهد شد.
رونمایی می شود از
برگزاری ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی نشان دهنده اهمیت تحول در علوم انسانی است. تحولی که بیش از یک دهه است آغاز شده و تلاش دارد بدون متوقف کردن آموزش علومی که بعضاً ریشه غربی دارد به سمت اسلامی کردن و بومی کردن این علوم حرکت کند. مرتضی اعظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب موضوع امشب رو در جریان قرار گرفتید، ببخشید، در جریان قرار گرفتید ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. آقای دکتر عطاءالله رفیعی آتانی استاد دانشگاه علم و صنعت و قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امشب در استودیو میهمان من هستن و مهمانان دیگری هم از طریق خط تلفن به ما خواهند پیوست. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز شما سلام عرض بکنم، خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر. موضوع ما در حقیقت در باب این فضای اصلی و اساسی است که در حقیقت متاع کفری بی مشتری نیست. عده‌ای معتقدند که علوم انسانی اسلامی مسیحی یهودی بودایی نداره، علوم انسانی علوم انسانی است و شما تنها می توانید در موضع‌گیری علوم انسانیتون از منظر دینی برخی از موازین رو وارد بکنید. مصداق‌های شما در اون علوم انسانی از حوزه دین و دینداری شما باشه، اما علوم انسانی به ما هوت نمی تواند سبقه یک دین خاص رو داشته باشه. عده دیگر نه، کاملا مخالف این نظرند و اینکه علوم انسانی اسلامی یک ساحت و یک سپهر متفاوتی است با علوم انسانی غیر اسلامی یا علوم انسانی در حوزه دیگر ادیان. از همینجا آغاز بکنیم، مفهوم اصلی علوم انسانی اسلامی رو چگونه میتوان در برابر ناقدانی که او رو قبول ندارند جا انداخت و در حقیقت چه دلایل عقلی و فلسفی برای این قضیه میتونیم اقامه کنیم؟
نظر جناب عالی و شنوندگان عزیز شما رو می‌کنم که علوم انسانی مأموریتش توصیف و تبیین و تفسیر پدیده‌ها و رفتارهای انسانی است.
بله.
به نحوی که این نتیجه این یا دستاورد این توصیف و تبیین در مسیر مدیریت و برنامه‌ریزی و حتی تربیت فرد جامعه انسانی به کار خواهد رفت. اما با این تعریف یک تجربه علمی در جهان شکل گرفته، تجربه‌ای که در غرب بوده، یعنی در غرب جدید یک دانشی به وجود اومد با این تعریف.
بله.
که تلاش کرد رفتارها و پدیده‌های انسانی رو تبیین کنه، تفسیر کنه و مقدمه ای باشه یا ابزاری باشه برای سیاست گذاری در اجتماع یا برای تربیت فرد.
اون چی بود که در غرب ایجاد شده های دکتر؟
یک دانشی بود با این تعریف به وجود اومد در چارچوب رشته های مختلف،
یعنی علوم انسانی دینی؟
نه، علوم انسانی به وجود اومد.
به وجود اومد. بله خب. بله.
به وجود اومد تو رشته های مختلف داره این وظیفه رو انجام میده. ما هم اون رو الان داریم ترجمه میکنیم. مبنای آموزش و پژوهش در کشور ما هست، اونی که الان در دانشگاه ها و اینا شاهدش هست. اما علوم انسانی اسلامی به چه معناست با توجه به این تعریف؟ من خودم حداقل 4 معنای معقول برای اسلامی بودن علوم انسانی
میتونم. خیلی خوبه. معنای معقول.
معنای معقول. معنای نخست اینه که بگیم هرگاه که به اصطلاح موضوع علوم انسانی فرد و جامعه مسلمان باشه، یعنی شما تو وقت آنگاه که رفتارها و پدیده‌های انسانی رو در جوامع اسلامی مطالعه میکنید، بگیم این دستاورد دستاورد اسلامی است.
بله.
چون فرض ما اینه که فرد و جامعه در جامعه اسلامی واقعیتش متفاوت از فرد جامعه در جوامع غربی شکل گرفته و خواهد گرفت. یعنی الان من شما که اینجا با هم داریم گفتگو میکنیم و بسیاری یا عمده مردم کشور ما تا حد زیادی تحت تأثیر مبانی و فرهنگ اسلامی دارن و داریم زندگی میکنیم. بنابراین هر کی بیاد رفتار ما رو بخواد توضیح بده احتمالاً به دستاورت متفاوتی میرسه از اون که داره جوامع غربی رو توضیح.
مثلا شما
یک معنای بله.
مثلا شما در روسیه میبینید که بالعم مثلا نظام ارتودکسیکال بین مردم اونجا جاریه، شما علوم انسانی در حقیقت مسیحی رو اونجا بحث
مثلا به این معنا.
خب یک معنا. معنی دیگه
چیه؟ دومش اینه که بیایم بگیم که نظریه پرداز، یعنی کسی که دانش داره تولید میکنه و پدیده های انسانی رو رؤیت و روایت میکنه در چارچوب تئوری ها، او ذهن او چارچوب بندی میشه به وسیله باورهای او، به وسیله دانشهای او، به وسیله نظام ارزشی او. بنابراین با این معنا وقتی که از علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم، یعنی اندیشمندی مسلمان اندیشمندی که تحت تأثیر مبانی و معارف دینی است داره به واقعیت‌ها و پدیده‌های انسانی نگاه می‌کنه، طبیعتاً تفسیر و تبیین‌های او متفاوت خواهد.
بله،
مثلا اگر یک انسان الهی به خیلی از پدیده‌ها نگاه بکنه، قاعدتاً تفسیر متفاوتی از یک انسان مادی پیدا می‌کنه که تمام انسان و جهان رو مادی می‌بینه. تفسیرهای او متفاوت خواهد بود.
بله.
یک معنا از اسلامی بودن علوم انسانی اسلامی میتونه این باشه، چنان که برخی هم به همین قائلن، یعنی وقتی که دارن با شما گفتگو میکنن میگن ما اثر ارزش ها و باورها رو در علوم داریم میبینیم و منظورشون از ارزش و باورهایی است که از منظر ذهن پژوهشگر و نظری پرداز داره اثر میکنه در ماهیت نظریه و دانشی که او تولید میکنه. به همین دلیل ممکنه پدیده ها گوناگون توضیح داده بشن.
بله.
چون یک پدیده دو جور توضیح داده بشه. این یک معناست. معنای سوم هم اینه که بگیم علوم انسانی اساساً علومی هستند که برای مقاصدی به وجود می آیند. یعنی انسان ها بیکار نیستند که بیان پدیده های انسانی و اجتماعی رو توضیح بدن، وقت بگذارن، آدم تربیت کنن، دانشگاه ایجاد کنن. مقاصدی دارن.
بله.
غایاتی دارن. خب این غایات می تواند اسلامی و غیر اسلامی داشته باشه. یعنی شما ممکنه در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی
غایات اسلامی رو در واقع ما ببینیم.
به هدف تأمین غایات اسلامی در حوزه زندگی فردی و اجتماعی شما دانش تولید کنید. این بی‌معنی است. اما همه این معانی نقدهایی میتونه برش وارد بشه که من خب در مکتوباتم اینا رو زیاد دارم. معنای چهارم که معنای صحیح تر و کامل تر است اینه که بگیم ما برای تبیین پدیده‌های انسانی و یا رفتارهای انسانی علاوه بر منبعیش بر مثل تجربه به منبعی مثل وحی دسترسی داریم. یعنی اسلام و معارف اسلامی، آموزه‌های اسلامی، دانش‌های اسلامی که برآمده از نصوص دینی است میتوانند به ما کمک کنند در تبیین پدیده‌های انسانی.
بله.
یعنی ما با پدیده‌های روبرو هستیم در زندگی فرد و جامعه که وقتی ما می‌خوایم اینو توصیف کنیم، توضیح بدیم، تبیین کنیم، تفسیر کنیم، بسیاریش رو میتونیم با استفاده از این معارف توضیح بدیم.
از اتکاء به وحی.
بله باشه. یه معارفی داریم در قرآن کریم، در روایات از معصومین، در علوم اسلامی. این معارف میتونن به ما کمک کنن که ما پدیده‌های انسانی رو بهتر توضیح بدیم. من اجازه میخوام این یه خورده مفصل با یه تفصیلی بیشتر از اون سه صورت قبلی عرض بکنم. مثلا فلسفه اسلامی یه دانشیه که مدعی است بر مدار تحولات انسانی شکل گرفته. فلسفه صدرایی که نسل اخیره و کامل فلسفه اسلامی است اساسا یک انسانشناسی فلسفی است. خب اگر یک کسی این انسانشناسی فلسفی رو داشته باشه در مقایسه با دیگری که یک انسانشناسی دیگری داره، وقتی که به همین انسان نگاه میکنه میتونه متفاوت او رو ببینه. یعنی انسانی که شما فرض کنید از امام خمینی نگاه میکرد به فرد و جامعه و توضیح میداد پدیده های انسانی و اجتماعی رو، که مثلا ما مدعی هستیم اتمسفر ذهنیش خیلی برساخته فلسفی اسلامی بود.
بله بله.
بنابراین اون جهان رو جور دیگری توضیح میداد. یعنی آمریکا رو یه جور توضیح میداد، مردم ایران رو یه جور توضیح میداد. این توضیحاتش برآمده از اون معارفی بود که در اختیار داشت، یا معارفی که ما از قرآن کریم در اختیار داریم که عمدتاً بعضیا میگن قرآن در واقع کاتالوگ انسانه، یعنی برنامه زندگی انسانی است.
بله ممنون.
بنابراین ما با استفاده از این معارف، یعنی معارفی که یا مستقیما از منابع نخستین اسلامی قابل استخراجن که اساسا موضوعشون انسانی است که قراره به سمت خدا حرکت بکنه،
با این چهار تبیین در واقع
معنای چهارم رو کامل
تر می‌کنیم. ممنونم حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر رضا غلامی که در حقیقت هم مسئولیت مرکز پژوهش‌های صدرا رو بر عهده دارن و هم در این همایش در حقیقت برگزار کننده اصلی و ریاست همایش رو هم بر عهده داشتن، از طریق خط تلفن میهمان ما هستند. کمی هم کسالت دارم. ممنونم که آقای دکتر دعوت من رو پذیرفتید. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمان ارجمند برنامه جناب استاد دکتر رفیعی و همه شنوندگان گرامی. خیلی ممنونم از این که به این موضوع بها دادید و جزء برنامه های خودتون منظور کردید. من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، عنایت دارید. آقای دکتر، سوال خودم رو با آقای دکتر رفیعی آتانی در واقع از همین مسیر آغاز کردم که متاع کفرالدین بی مشتری نیست. ادعی میگوین شما علوم انسانی مدرن رو امروز دارید و این علوم انسانی مدرن برآمده از تجربه زیسته آدمیان در جوامع مختلف و تمدن‌های مختلف بوده و حالا امروز مدعی این هست که ما میتوانیم جهان رو بر اساس یک نظام بهتری اداره بکنیم و اون علوم انسانی مدرن فرا دینی یا فرا ادیانی است. ادعی هم معتقدند که اون اسلام حقیقی که باید مضبوط میشد و در دوران تمدن اسلامی ظهور و بروز تمام عیار پیدا میکرد، در دوره رنسانس یا بعد از رنسانس دچار تحولات یا در حقیقت عقب نشینی هایی شد که امروز با نگاه متفاوت به ایجاد تمدن نوین اسلامی میتوان رو بازیابی کرد و ما امروز به علوم انسانی اسلامی جدیدی میتوانیم راه بدهیم، بار بدهیم و شرایط رو مهیا کنیم. برای در حقیقت ورود به این بحث و دفاع از این در حقیقت آرگومنت، دفاع از این آموزه گزاره، از چه وجهی میتوانیم کسانی که علوم انسانی مدرن رو الان به حد کافی و وافی میدانند و خب بسیار از کتاب‌ها در دنیا داره تدریس میشه، ترجمه میشه، حتی نظام آموزشی ما سالیان سال بر اساس اونها پیشرفته، چه نوع در واقع دفاع جدی رو میتوانیم از این وجه به دست بدیم؟
بله، علوم انسانی مدرن برای جامعه مدرن ممکنه مفید باشه، که البته در اینم امروز تردیدهایی به وجود اومده که چه میزان علوم انسانی مدرن نسخه هایی که برای همین جامعه مدرن پیچیده نسخه های کارآمدی بوده. اما لزوما نباید تمام جوامع انسانی بر اساس یک دانش و بر اساس یک نسخه مورد تبیین و توصیف و پیشبینی قرار بگیرن. کار علوم انسانی و علوم اجتماعی تبیین، توصیف و پیشبینی وقایع انسانی و اجتماعی هستش. همونطور که استاد ارجمند جناب دکتر رفیع اشاره فرمودن، از دو جهت میشه به علوم انسانی اسلامی نگاه کرد.
بله.
این که خود محقق، خود استادی که میخواد پدیده ها یا وقایع انسانی و اجتماعی رو مورد تبیین و توصیف و پیشبینی قرار بده، به هر حال یک عینک خاصی به چشمش هست. ما اصولا بیطرفی مطلق در علوم نداریم. این شعاری است که بعضی ها مطرح میکنن و براش نمیشه مصداق خارجی پیدا کرد. به هر صورت با یک عینکی داره این کار انجام میده، حتی کاملا. اگر از روش های صرفا علمی هم استفاده بکنه بدون عینک نیست. خب تأثیر خودش رو میگذاره. اگر یک پژوهشگر و متفکر مسلمان بخواد تبیین، توصیف و پیشبینی بکنه، طبعا عقاید اسلامی در تبیین و توصیف و پیشبینیش اثر گذاره. از طرف دیگه داره برای چه جامعه این کار رو انجام میده؟ برای جامعه لائیک، برای جامعه غیر مسلمان یا برای جامعه مسلمان؟ اگر برای یک جامعه مسلمان میخواد این تبیین و توصیف و پیشبینی رو انجام بده، به هر حال در این جامعه کسانی دارن زندگی میکنن که از یک باورهایی تبعیت میکنن، ارزشهایی رو پذیرفتن در زندگیشون و رفتارشون رو بر اساس این باورها و ارزشها تنظیم کردن. لذا طبیعی است که این جامعه نمیتونه با جامعه دیگه یک جور نگاه بشه و مورد تبیین و توصیف و پیشبینی قرار بگیره. بر این اساس میخوام عرض بکنم که حق جامعه اسلامی و حق متفکران مسلمان هستش که صاحب یک علومی باشن برای تبیین و توصیف و پیشبینی، که این علوم با عقاید و باورها و ارزشها تطبیق داشته باشه. ضمن اینکه ما عقاید و باورها و ارزشهای خودمون رو غیر عقلانی که نمیدونیم.
بله.
یعنی بین عقل و دین هیچ تعارضی نمیبینیم و اصلا قبول نداریم. ممکنه بین نقل و عقل یک تقابلاتی وجود داشته باشه، اما بین دین و عقل که تقابلی وجود نداره و ما صاحب یک دینی هستیم که لااقل کتابمون، کتاب مقدسمون تحریف ناپذیر از جهت لفظی و این جزء یکی از وجوه اعجازه در واقع کتاب مقدس ما یعنی قرآن مجید هست. لذا وقتی از